درس 270 خارج فقه خیارات.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در خیار عیب که مشتری حق رد و حق عرشگیری در طول یک دیگر را دارد، صوری مطرح است که برخی از اون صور سهل الوصول است و برخی از اون صور صعب الوصول. اونجا که فروشنده یکی و خریدار یکی و کالا یکی، جریان خیار عیب از در رد یا عرش آسون است. اما اونجا که یکی از این ارکان بی، یعنی یا عاقد ها یا معقود علیه، متعدد باشد، بهرن با صعوبت همراه است. 3-4 صورت را مرحوم شیخ مطرح کردن که 3 صورتش خیلی مهم بود. صورت اولا این بود که کالا متعدد باشد، یعنی معقود علیه متعدد، ولی عاقدها واحد، یک بایه یک مشتری 2 قطعه فرش را خرید و فروش کردن و این 2 قطعه فرش معیب در آمد و مشتری میخواد یکی رو رد کند، آیا جایز است یا نه؟ که این صورت اولا بود. صورت ثانیه این است که معقود علیه متعدد نیست، مبیع واحد است، یعنی یک قطعه فرش است و فروشنده واحد است ولی خریدار متعدد. صورت ثالثه این بود که معقود علیه یعنی مبیع واحد است و مشتری واحد است لیکن فروشنده متعددن چون شریکن. صورت رابع هم که مرحوم شیخ مطرح کردن اون است که 2 نفر مالک این فرشن به شراکه بل اشتراک، 2 مشتری هم بل اشتراک ای رو میخرن، که این صورت رابع یه حکم خاص دارد. فعلا ما در صورت ثانیه بودیم، یعنی اون جایی که کالا واحد است ولی مشتری متعدد و فروشنده واحد و این کالا معیب در آمد و مشتری میخواد یکی رو برگردوند، میتوند یا نه؟ وجوه و آرایی که قبلا گذشت تکرار نمیشود، اما اون چه که مرحوم شیخ رضوان الله علیه فرمودن که نمیتواند تبعیض قائل بشود، یا قبول همه یا نکول همه، دیگه یکی رو رد کند به دیگری رو نگه دارد، نمیتواند. فرمایشات متعدد مرحوم شیخ دارن که 5 نکته بنا شد که مطرح بشه. 3 نکته از فرمایشات مرحوم شیخ به فقدان مقتضی برمیگردد، 2 نکته از فرمایشات مرحوم شیخ به وجود مانع. فتوای ایشون این است که وفاقا لبعض الاعلام یا ادعای شهرت کردن که مشتری یا هر دو را باید بپذیرد یا هر دو را رد کند، نمیتواند یک قطعه فرش رو رد کند، یکی رو نگه بدارد. 3 وجه برمیگرد به اینکه مقتضی برای این تبعیض نیست، 2 وجه برمیگردد به اینکه برای این تبعیض مانع وجود دارد. اون مقتضیات سگانه که راجع به فقدان مقتضی بود، یکیش این بود که عقد واحد است، عقد واحد حکم واحد میپذیرد، بیش از یک خیار نیست، این شخص بخواهد تبعیض کند یکی را درباره اون قطعه فرش، یکی را درباره این قطعه فرش، یکی را برای مجموع دو تا فرش، چنین حقی برای ذل خیار نیست. این عقد واحد است، عقد واحد حکم واحد دارد، یا یک لزوم است یا یک خیار، دیگه چند خیار که نیست. این اصاره نقد اولشون که از راه وحدت عقد شروع آمد. و اصاره نقد دومشون این است که متعلق واحد است، چون یک قطعه فرش است 2 مشتری خریدن در این صورتی که محل بحث است، چون متعلق عقد یعنی این عین واحد است، اگر ما قائل شدیم به این که حق الخیار به این تعلق بگیرد چون این واحد است بیش از جهت تر نمی کرد، لیکن این مبنای ما نیست. مبنا آن است که خیار حق است متعلق به عقد، نه متعلق به این. ولی چون عقد واحد است که دلیل اول بود و چون متعلق عقد واحد است که استفاده میکنیم از وحدت متعلق، وحدت حکمران، اینجا دو تا مشتری هستن که یک قطعه فرش را بر اشتراک خریدن، دو نفر در یه اتاق میخوان زندگی کنن، در یه حجره زندگی کنن، یه فرش رو بر اشتراک میخرن. مشتری دو نفر است، فرش یکی، فروشنده هم یکی، و این فرش هم معیب درآمد. یکی میخواد سهم خودش را رد کند. در اینجا چون متعلق واحد است، حق هم واحد است، حق تبعیض پذیر نیست، یا رد کل یا قبول کل. این اساره فرمایش دومشون. اساره فرمایش سومشون بود که نصوص خیار عیب که میتواند رد کند از اینجا منصرف است. وجه انصرافشون ذکر فرمودن و هر سه وجه نقد شده است و هیچ کدام از این وجوه سگانه که به فقدان مقتضی برمیگردد تام نبود. اما اون دو وجهی که به وجود مانع برمیگردد، یکی تمسک به مرسله جمیله به دراج است، یکی هم تمسک به قاعده لازرن. به استناد این دو وجه میفرمان ما مانع تبعیض داریم، به استناد اون سه وجه فرمودن که مقتضی تبعیض وجود ندارد. اما مرسله جمیل که عبارتش رو بارها ملاحظه فرمودید، دارد که اگر قائم به عین باشد میتواند رد کند. یعنی اگر اون مبی قائم به عین باشد، مشتری که ذوالخیار است میتواند رد کند. در وسائل جلد 18 صفحه 30 حدیث سوم این بود: فر رجل یشتری صوبه اول متا فیجد فیها عیبا. آنگاه حضرت فرمودند: این کان الشیء غائبا بعینه رده على صاحبه و اخذ الثمن. سائل در سوالش پارچه و بالاتر از پارچه متا را ذکر کرد. حضرت به عنوان اصل کلی فرمود اگر شیء، حالا یا متاع خانگی بود یا پارچه بود یا شیء دیگه بود، اگر شیء مبی بود و معیب درآمد، اگر قائم به عین هست میتواند رد کند، وگرنه باید عرش بگیرد. این کان شیء او قائما به عینه رده علی صاحبه و اخذ الثمن، و این کان سوو قد قطع او خیت او سبقه یرجع این شخص به نقصان العیب، یعنی عرش میگیرد. پس مدار رد بقای مبی است و مدار عیش عدم بقای مبی. اینجا چون مبی به عینه باقی نیست، این شخص نمیتواند رد کند. چرا؟ برای اینکه دو نفر یک قطعه فرش رو خریدن، این قطعه فرش معیب درآمد، رنگ سالم نبود، یا مثلا گوشه از این فرش آسیب دیده بود و مانند اون. این هر دو نفر که به شر اشتراک رو خریدن، یا هر دو رد کنن عرش بگیرن، یا هر دو قبول کنن و عرش بگیرن یا رد کنن. تبعیض ممکن نیست. چرا؟ برای اینکه مرسله جمیل که در باری خیار عیب وارد شده است، میگد اگر مبی قائم به عینه نبود نمیتوند رد کنند. اینجا این در تحلیل مبی قائم به عینه نیست. چرا؟ زیرا اونچه که از ملک بایع خارج شد یک قطعه فرش، اونچه به ملک مشتری رسید یک قطعه فرش. مردود باید عین مقبوض باشد. اگر این شخص بخواد بعضی را برگرداند، مردود عین مقبوض نیست، داخل خارج عین داخل نیست. اونچه از ملک بای خارج شد یه قطعه فرش بود، الان که بخواد برگردد باید همون یه قطعه فرش باشد، نه نیمی از فرش. این که حضرت در مرسله جمیل فرمود اگر اون شیء قائم به عین هست، قیام به عین هم حالاتی دارد. یه وقت است که تبعیض خارجی است و تبعیض ملکی است، یه وقت است که یک شیء رو قطعه میکنن، تجزیه میکنن، یه وقت است که نه از نظر اعتبار ملکی تجزیه میکنن. الان این شخص بایه باید شریک اون مشتری دیگر باشد و این برای اون نقص است. بنابراین فرشی که از ملک بایه خارج شد یه قطعه بود، الان بخواد برگردونن نیمه از فرش است. این مردود عین اون مقبوض نیست، این خارج عین اون داخل نیست، پس مشمول مرسله جمیل است، پس مانع رد وجود دارد. همونطوری که اون سوچ یاد شده ناظر به فقدان مقتضی بود، این وش ناظر به وجود مانع است. و همونطوری که اون وجوه سکانهی که مرحوم شیخ درباره فقدان مقتضی فرمودن ناتمام بود، این وش هم که ایشون درباره وجود مانع فرمودن اینم ناتمام است. چرا؟ زیرا این گونه از مسائل نه بسیط خارجی هن و نه واحد خارجی، بلکه مرکب خارجی هن و عند تحلیل کثیر هن. اگر دو نفر یک فرشی رو از یک بای خریدن، این در حقیقت دو تا عقد است، دو تا ایجاب است، دو تا قبول است، منتها برای سهولتی در تعبیر با یه لفظ ادا می شود. این دو تا اشتراست، دو تا بیع است و دو تا عقد، چون این یه مشتری. حالا اینها با هم شریکن مطلب دیگه است، خواه خود اینها بگوین اشتریتو، خواه وکیل اینها بگوین اشتریتو. وکیل از دو نفر به منزله دو نفره. اون وکیلم اگر بخواهد از طرف یکی رد کند مجاز است، چون دو تا عقد است. و البته وکیل اگر وکیل در صرف اجرای عقد نباشد، وکیل مفوض باشد، چون اگر وکیل مفوض بود عنوان مشتری بر او صادق است، من اشتری شیئا بر وکیل صادق دیگه. اگر کسی وکیل در اجرای عقد باشد مثل عقد نکاح، او رو نمیشه گفت زوج یا زوجه، او رو نمیشه گفت نکاح کرد به مانندون. اما اگر وکیل مفوض بود همه احکام نکاح باره دیگه، مگر اون چی که در مباشرت زوج زوجی شرط باشه، اون چی که به احکام عقد برمیگرده به اینها واقع، به اینها منطبقه. در اینجا هم اگر وکیل مفوض بود صادق است که اشتراشه. الان ما در عرف وقتی که میگیم خریدیم فروختیم، هیچکی از ما سوال نمی کند که خودت رفتی خریدی یا دادی برات بخرن. انسان چه به مباشره چه به تسبیب یک کالای رو بخرد مشتری است، هم موکل مشتری است هم وکیل، در صورتی که وکیل تفویضی باشد نه وکیل اجرای صیغه عقد. برخی ها بر اینن که باید عقد عربی لفظ باشد، فعل کافی نیست، لفظ هم باید عربی باشد. بسیار خوب. یا یک کسی زبوندان نیست، به دیگری اشاره میکند که تو از طرف من بخر، این مجری این وکیل است فقط در اجرای عقد، در اجرای صیغه که جز زبوندار است. ولی اگر وکیل مفوض بود واقعا عنوان مشتری بر او صادق است. به هر تقدیر چه موکل چه وکیل تفویضی عنوان مشتری بر او صادق است. پس دو تا اشتراست، قهرن دو تا بیع است، دو تا تملیک است، دو تا تملک. شما نگاه نکنید به این که بایع واحد است. درست است بایع شخص واحد است، اما بایع یک تملیک کرد یا دو تملیک، یک ملکیت است یا دو ملکیت، یک مالک است یا دو مالک، یک تملک است یا دو تملک. در همه موارد شما کثرت می‌بینید، این دو تا ملکیت است، دو تا مالک است، دو تا تملک است و دو تا تملیک. دیگه قطعه نمی کنن که این شخص چه، همونطوری که این دو تا مشتری بر اشتراک چون در یه حجره با هم زندگی میکنن، یه قطعه فرش خریدن شریک همان، الان که این شخص نیمی از فرش را برگردون، فروشنده با اون مشتری دیگر شریک می شوند. یه فرشیست به اشتراک بین دو نفر. چون ما از این جهت که می بینیم دو تا ملکیت است و دو تا مالک و دو تا تملک، پس باید دو تا تملیک کرد، یکی را به این مشتری یکی را به مشتری. شما نگید به این که بایه واحد است. درست است بایه شخصا واحد است، ولی از تحلیل حقوقی دو تا کار کرده، زیرا شما دو تا ملکیت دارید. گرچه بایه واحد است، مالک در بایه واحده، ولی مشتری دو تاست، دو تا ملکیت است. این دو تا ملکیت رو که به ارث نبردن، که از راه خریدن مالک شدن، پس دو تا تملک است. دو تا تملک به دو تا تملیک برمیگردد، پس بایه دو تا کار کرده، هر کدامش هم یه عقد جدایی است. پس بنابراین مردود عین مقبوضه، چون اینها منحل شدن به دو امر در جایی که البته غرایز و غلا همراهی بکند. چون منحل شدن به دو امر، هر کدام از این مردودها عین مقبوض است، هر کدام از این مقبوضها عین مردود است. چرا دیگه؟ نه، یه قطعه فرش خارجی است. الان چون در خیار عیب است، باز شخص عین خارجی باشد، بلکه کلی فی ذمه باشد. این مشکلش به این است که شما تسلیم نکردی. اگر کلی در ذمه باشد، معیب مصداق مبیع نیست. اگر در یه فرش فروشی یه فرش کلی قطعه فرش 3x4 بفروشد، این کلی در ذمه است، بعد موقع تسلیم یه فرش معیب رو بدهد، اون خریدار خیار عیب ندارد. برای اینکه خیار عیب مال جاییست که وقع العقد علی المعیب، اینجا وقع عقد بر سالم واقع شد، کلی در ذمه که معیب نیست. اون چرا که این شخص بایه دارد میدهد، تسلیم نیست، وفای به عقد نیست. اوفو بالعقود میگوید اون فرشی را که فروختی بده، این اون نیست، برای اینکه شما سالم فروختی، این مبیع است، این معیبه. مشتری خیار عیب ندارد، میتواند بگه، یعنی بتواند بگه آقا شما باید به عقد وفا کنید. اوفو بالعقود میگوید اون چرا که عقد کردی وفا بکن، این که وفای عقد نیست، این رو برمیگردونه به سالم میگیره. این نمیگن خیار عیب. خیار عیب مال جاییست که یک کالای مشخص خارجی رو که دیدن و عقدم رو این واقع شد، مشتری بعض این که رو تحویل گرفت بر منزل، دید که یک جاش آسیب دیده است، اینجا خیار عیب. خب حالا در این موردی که خیار عیب است، چون دو نفر در یه حجره زندگی میکنن، مثلا یک قطعه فرش رو با هم خریدن، بعد وقتی پهن کردن دیدن یه گوشش آسیب دارد، این فرش معیب است، یکی میگه من باید برگردونم، یکی میگه من رد نمی کنم. رو ملاحظاتی که دارد، یکی میگه من عرش میگیرم، یکی میگه من رد میکنم. چون خریدار دو نفرن، در حقیقت دو تا تملک است و دو تا ملکیت است و دو تا تملیک است و قهرم میشه دو تا عقد. هر کدام از این مردود هم عین مقبوضن. بنابراین اگر مرسله جمیل میگوید مردود باید عین مقبوض باشد، اینجا وحدت مقبوض و مردود محفوظ است. مانع دومی که مرحوم شیخ رضوان الله علیه ذکر میکنه قاعده لازرره. میگن بر فرض بین که مقتضی رد وجود داشته باشد، قاعده لازرر مانع رد است. چرا؟ برای این که بایه متضرر می شود. این گونه از مسائل خیلی محل ابتلای روز است. الان کارخونه هایی که می خرن، این شرکت هایی که می خرن، بالاخره به اشتراک می خرن. بعد گاهی معیب در می آید، آسیب دیده و آفت دیده در می آید. بعضی از این شرکا می خوان رد کنن، بعضی نمی خوان رد کنن. حالا این حد اقل از شرکت دو نفر است که مثال زدن. گاهی شرکتی که هست 10 نفر هست، 20 نفر هست میخرن، بعضی میخوان رد کنن، بعضی نمیخوان رد کنن. این کارخونه که خریدن یا این تشکیلاتی را که راه اندازی شده خریدن، معیب در آمد. بعضی میخوان رد کنن، بعضی نمیخوان رد کنن. آیا خیار عیب هست یا نه؟ خیار حق رد هست یا نه؟ یا فقط باید عرش بگیرم؟ مرحوم شیخ رضوان در مانع دومی که ذکر میکنن قاعده لازرر هست، یعنی به این که بایه متضرر میشود از این که یک قطعه فرش را فروخته و الان با یک بیگانه شریک میشود. این تبعیض در مالکیت و شرکت با دیگری برای او ضرر هست، حالا یا ضرر مالی است یا ضرر قرضی است و مانند آن. و قاعده لازرر مانع است. بحثی از قاعده لازرر و فروعات و پیامدهای اون در مقام اول گذشت، در مقام ثانی هم وارد است. خب اگر این قاعده لازرر هست، این می تواند به استناد قاعده لازرر برگرداند و مشتری متضرر نمی شود. چرا؟ زیرا مشتری می داند که اگر چون چه تبعیض را روا بدارد، ممکن است که بایه برگرداند و هر دو را بگیرد، یعنی خیار بایه خیار داشته باشد و کلن فصل بکند و اون صحیح را هم از دست اینها بیرون ببرد، یا اون بخش شرکتی را از دست اینها بیرون ببرد. قبلا گذشت که آیا قاعده لازرر اون ضرر متولد از اجرای قاعده لازرر را میگیرد یا نه. اولا برفرض گرفت آیا این در اثر تعارض دو ضرر این قاعده لازرر ساقط می شود یا نه. ثانیا این مطالب قبلا گذشت، اما اون چه که فعلا اینجا مرحوم شیخ مطرح می کنن اضافه بر گذشته اینه که اگر کسی اشکال کند بگد که فروشنده که یک قطعه فرش را معیبن به دو نفر می فروشد، این احتمال میداد که یکی از این دو نفر برگردونه. چون احتمال میده که یکی از این دو نفر برگردونه، در صورت همین احتمال داره اقدام میکنه. چون در صورت همین احتمال داره اقدام میکنه، قاعده لازرر شاملش نمیشه. چون قاعده لازرر یه قاعده امتنانی است، مورد اقدام رو که نمیگیری. که فروشنده ای که میدوند فرشش معیب است به دو مشتری مشترک دارد میفروشد، این احتمال میداد که یکی از این دو برگردونن. اگر هر دو برگردوندن که ضرری در کار نیست، اگر یکی برگردوند و دیگری بر نگردوند، این یک ضرری است برای بایه. خود بایه با در این فضا دارد اقدام میکند و قاعده لازرر هم یه قاعده امتنانی است که موارد اقدام را نمیگیرد. پس بنابراین اگر چون چه یکی از دو مشتری برگردوند به بایه از این منظر متضرر شد، مشمول قاعده لازرر نیست. بعد خود مرحوم شیخ این اشکال را پاسخ میدن، میگن به این که الان ما داریم بحث میکنیم که آیا تبعیض در رد جایز است یا جایز نیست. این محل بحث ما، این مسئله شرعی. هر دو بخواهن قبول کنن و عرش بگیرن، این جایز است. هر دو بخواهن رد کنن، این جایز است. آیا تبعیض در رد جایز است یا جایز نیست؟ این مسئله است محل بحث و اختلافی. اول بحث، شما میخواهید با این ثابت کنید که تبعیض جایز است، وقت از جواز تبعیض بخواهید لازرر به دست بیارید، این که میشه دور. شما وقتی میگید این ضرر هست که تبعیض جایز باشد که تا یکی بتونه برگردونه، در حالی که عدم جواز تبعیض را میخواد با همین لازرر ثابت بکنید، چون بگه باعث ضرر هست پس تبعیضی در کار نیست. پس جواز تبعیض یا عدم جواز تبعیض متفرع است بر قاعده لازرر. جریان قاعده لازرر متفرع بر جواز تبعیض است. شما این دور رو چه کار میکنید؟ مرحوم سید رضوان لره یه راه حلی رو، من و اسمم کاظمی راه حلی رو ارائه کردن با این است که اینجا قاعده لازرر جاری است. چرا؟ برای اینکه قاعده لازرر در خصوص صورت اقدام را شامل نمی شود. این یک. با یکی قطعه فرش معیب را به دو نفر فروخت، او نمی داند که این یکی بر می گرد و تبعیض می شود یا نه. پس اون چرا که با یه اقدام می کند اعم از تبعیض و غیر تبعیض است، و این صورت که اقدام بر ضرر نیست. اگر خصوص اقدام بر تبعیض بود، بر این اقدام بر ضرر بود و مشمول قاعده لازرر نبود. اما این بر اعم از تبعیض و غیر تبعیض اقدام کرده است، اعم از تبعیض و غیر تبعیض که اقدام بر ضرر نیست. این فرمایش مرحوم اسمم کاظم رضوان علیه ظاهرا ناتمام است، زیرا اساس کار بر این است که آیا شرعاً جایز است این شخص برگردونه یا نه. اگر شرعاً جایز بود که این برگردونه، در چنین فضای این شخص دارد اقدام میکند، ولی اون شخص اقدام نکنه. سخن از رد خارجی نیست، سخن از رد ملکی است. آیا در این فضایی که رد جایز است، این شخص عالمن آمدن داره اقدام میکنه، پس بنابراین میتونه قاعده اقدام باشه و مشمول قاعده لازرر نباشه. لکن از اون طرف هم فرمایش مرحوم شیخ صاحب نیست. چرا؟ برای این شما باید احراز بکنی که عدم اقدام است. لازرر جایی را که اقدام نیست شامل نمی شود. بله. اما جایی که یقیناً اقدام است، یک. جایی که مشکوک الاقدام است، دو. این مشکوک الاندراج تحت القاعده است. ما اینجا شما فرمودید به این که ما نمی توانیم حکم مسئله را با قاعده لازرر ثابت بکنیم، میشه دور. بسیار خوب. بالاخره میخواد با قاعده لازرر تعصب بکنید یا نه؟ قاعده لازرر مورد اقدام را شامل نمی شود. اینجا یا یقیناً مورد اقدام است یا مشکوک الاقدام. برای اینکه این شک دارد دیگه، مسئله محل تردیده که آیا این شخص میتونه، مشتری میتونه رد، عهد رو مشتری میتونه رد کنه یا نه. اگر یکی از دو مشتری بتواند رد کند، این مورد یقینا مورد قاعده اقدام. برای اینکه با اینکه میدوند این مشتری میتواند رد کند، دارد اقدام میکند. اگر ندانیم، محل بحث باشد، هنوز مشکوک باشد، ندانیم که میتونه یا ندونه، این رد میشه مشکوک. وقتی رد شده مشکوک، اقدام میشه مشکوک. نمیدونیم اقدام بر ضرر هست یا نه. صورتی که اقدام بر ضرر مشکوک باشد، مندرج تحت قاعده لازرر نیست. تنها صورتی مندرج تحت قاعده لازرر است که یقینا اقدام نباشد. به این راه را ما میتوانیم مثلا پیشنهاد بدیم. مرحوم شیخ که فرمود این دور می شود، از اون طرف هم دور می شود. خب شمای مرحوم شیخ یقین داری که اقدام نیست یا شک داری؟ اگر شما یقین داشتی که اقدام نیست، بلی میتونستی به قاعده لازرر تمسک بکنی. شما میخوایی با تمسک به قاعده لازرر ثابت کنی که او حق اقدام ندارد، یعنی دور. الان مسئله این است که این شخص میتواند، یکی از دو مشتری میتواند رد کند یا نه. اگر بایع میدانست که این مشتری احدهما میتواند رد کند، میشه اقدام. اگر جایز باشد که احد المشتریین رد کند، میشه اقدام. اگر جائز نباشد میشه عدم الاقدام. شما که با لا ضرر تمسک کردی، عدم الاقدام را احراز کردی. عدم الاقدام که احراز میشود وقتی که حکم مسئله صاف باشد که اقدام که رد احد هما جائز نیست، و این که اول مبحثی که شما مبتلا به دوری، شما را میخواید به قاعده لا ضرر تمسک بکنید، بگید به استناد قاعده لا ضرر این شخص بایع چون متضرر می شود رد بعض جایز نیست. بسیار، اگر رد بعض جایز بود و بایع می دانست می شد اقدام، اگر رد بعض جایز نباشد اقدام نیست. خب شما الان می خواهد بگید که لا ضرر شامل می شه دیگه، میخواد به لازره تمسک بکنی، یعنی اینجا اقدام بر ضرر نیست. کی اقدام بر ضرر نیست؟ اون وقتی که رد جایز نباشه، در حالی که عدم جواز رد را شما میخواد به همین ثابت کنی، شما مبتلا به دوری. بنابراین فرمایش مرحوم شیخ از این جهت ناسواب است. فتحصل که در سوره رد کل قبول دارن، ضررم نیست. اگه هر دو رد کنن این میپذیره دیگه، هر دو عرش بگیرن میپذیره. اما رد البعض اول کلام است که آیا جائز است یا جائز نیست. اگر رد الان ما نمیدونیم رد البعض جائز است یا جائز نیست. اگر رد البعض جائز باشد قاعده لا ضرر شامل نمیشه چون اقدامه. اگر رد البعض جائز نباشد قاعده لا ضرر جاریه. مرحوم شیخ که میخواد با قاعده لا ضرر ثابت کند که رد البعض جائز نیست مبتلا به دوره، همونطوری که خودشون اون طرف گفتن دوره. چرا دیگه؟ یه کسی با یه ناشناسی باید درباره فرش مالک باشه، این ضرر دیگه. شرکت یه عیبیه، یه ضرریه. این فرش فروش هر وقت باید فرش خودشی بفروشه، باید تماس بگیره ببینه کنه آقا راضی است یا راضی نیست. بسیار خوب، وقتی اقدام هست که رد بعض جایز باشه، و حالی که جواز و عدم جواز بر رد بعض رو بخوام با قاعده لا ضرر درست کنی، این میشه دور. بله اگر ادله دیگه بود خب میگفتم رد البعض که جایز نیست، یا رد الکل یا قبول کل، این شخص به ضرر اقدام نکرده. خب فتحصل که در صورت ثانیه، اونجا که کالای معیب یکیست، یک قطعه فرش است و معیب و مشتری دو نفرن، پنج وجه مرحوم شیخ اقامه کرد ارائه کردن برای اینکه رد بعض جایز نیست. سه وجهش به فقدان مقتضی برگشت، دو وجهش به فقدان به وجود مانه، هیچ کدوم از این وجوه خمسه کارآمد نبود و رد بعض جایز است، مگر در مواردی که بسیط محض باشند. بنابراین شرکت ها، کارخونه ها، مراکزی که به اشتراک چند نفر میخرن، اگر معیب درآمد این کارخانه فرسوده بود، بعضی خواستن رد کنن بعضی خواستن قبول کنن، جایز است. صورت ثالث اون جاییست که مبیع واحد است، همین مبیعی که معیب است، خریدار یک نفر است ولی فروشنده دو نفر، دو نفرن که فرش فروشند و بر اشتراک این یک قطعه فرش معیب را به یک مشتری فروختن. حالا این مشتری میخواد نیمی از این را رد کند، نیمی را قبول کند، با بعضی از اون شرکا فروشنده ها شریک باشد. تمام حرف هایی که در مقام ثانی بود اینجا هست، شاید اینجا آسان تر باشد. چرا؟ بلکه وقتی دو تا بایع شدن، در حقیقت دو تا بیعت، دو تا تملیک است، دو تا عقد است. این در تحلیل، گرچه مشتری یکی است و تملک یکی است، ولی تملیک دو تاست، هر کدام سهم خاص خودشون رو تملیک کردن. بنابراین اگر مشتری خواست سهم یکی رو برگردونه، مردود ها و مقبوضه، میگانه نیست. اگر زید و عمر فرش فروش شریک یک دیگرن، یک قطعه فرش را به شخص ثالث فروختن، این شخص ثالث نیمی از فرش را از زید گرفته، نیمی از فرش را از عمر گرفته. حالا این فرش معیب در آمد، میخواد نیمی از این فرش را برگردونه، خب حق زید، ملک زید را به زید بر بگردونه، این مردود این مقبوضه. اون چه از ملک زید خارج شده همان است که به ملک زید بر میگرده. اونجا هم مشاعن خریده، این اشاع در هر دو حال بود، قبلا با یک دیگه با زید مشاع بودن، الان با این مشتری مشاعن. قبلا که مفروض نبود یه تکه فرش که مفروض نبود. اگر یه چیز جدایی باشه، بر یه قطع زمینی باشه که بالا و پایین شرق و غرب شمال و جنوبش افراز شده باشه، بله، اما یه تکه فرشی که مثال زده شد مشاع است، اینجا هم همینطوره. خب پس این صورت ثالث از صورت ثانیه آسان تر است و همه وجوه گفته شده در اینجا هم هست. یه صورت رابعه ای رو مرحوم شیخ ترسیم میکنن و اون است که کالا یکی ولی فروشنده دو نفرن، خریدارم دو نفر. این یک قطعه فرش را که دو نفر در یک حجره به اشتراک دارن زندگی میکنن خریدن، از فرش فروش های خریدن که این فروشنده ها دو نفرن، دو به اشتراک فروختن. در اینجا به یک تربیع برمیگردد، به یک چهار زلی برمیگردد، یعنی هر کدام از این دوتا مشتری که نصف فرش را مالکن، هر کدام نیم ربع این فرش را از این خریدن، ربع فرش را از دیگری. یعنی دو تا مشتری که از دو تا بایه یک قطعه فرش را به اشتراک خریدن، اون دو تا بایه هر کدام نیم این فرش را به اشاع مثلا مالک بودن. این دو تا مشتری که سهم اونها رو میخرن، چون اینم مشاع است، ربع این فرش را از این گرفتن، ربع فرش را این مشتری اول، ربع فرش را از زید گرفت، ربع فرش را از عمر. اون مشتری دوم ربع فرش را از زید گرفت، ربع فرش را از عمر. اینجا بالاخره تربیع است. تکثیر مثال نه مشکل آفرین است نه حلال مشکل. همه بحث هایی که در مقام اول و در مقام ثانی و مقام ثالث گفته شد اینجا هست. این عقد منحل می شود به عقود اربعه. چون به عقود اربعه منحل می شود، یا لااقل به دو عقد منحل می شود، هر کدام از اینها خواستن سهم خودشون رو رد کنن، می توان رد کنن. منتها این شخص که اگر بخواهد رد کند، باید ربع این فرش را به این شریک، ربع فرش را به اون شریک برگرداند که نیمی از فرش را مالک شده است، این نیم را از دو نفر گرفت، اون شخص هم نیم فرش را از دو نفر گرفت. بالاخره هم حرفایی که گفته شد در اثر تحلیل میتواند، محذوری از این جهت نیست. البته در مواردی که غرائز و غلا ارتکازات مردمی با تحلیل چنین عقدی هماهنگ باشد. خب هازا تمام الکلام در مسئله رد. اما اونجایی که عرش ساقط است و نه رد، در این گونه از موارد سخن از رد بود دون العرش، بعضی از جاها سخن از عرش است دون الرد. حالا یه جایی که حق الرد دارد و حق العرش ندارد تا حدود مشخص شد، اما جایی که حق العرش دارد و حق الرد دارد و حق العرش ندارد، بازم ذکر میکنن همین موردی که الان وارد میشیم که عرش ساقط است ولی رد ساقط نیست. و این است که اگر چونچه کالایی رو با جنس خودش در مکیل و موزون بخرن، برنجی رو با برنج، گندمی رو با گندم، اینا که مکیلند یا موزون، خرید و فروش کنند، معدود و ممسوح نه، مکیل و موزون باشن که اینا خرید و فروش کرده، جنسی رو به جنس خرده، برنجی رو با برنج، گندمی رو با گندم خرید کرده. این مبی معیب در آمد. مشتری خیار عیب دارد، بخواهد رد کند، بله میتواند این برنج معیب را رد میکند و پول رو میگیرد. اما بخواهد عرش بگیرد یعنی چی؟ یعنی این برنج معیب را قبول میکند و عرش میگیرد. آیا اینجا میتونه عرش بگیره یا نه؟ جایی که میگفتن عرش ساقط است همینجاست، برای اینکه اگه عرش بگیرد این میشه ربا. چرا؟ برای اینکه سمن و مسمن هر دو مکیل و موزونن و این مکیل و موزون با یکدیگه معامله شده است. الان که عرش میآید یه چیز اضافی است. آیا این موجب رباست یا موجب ربا نیست؟ اگر هم موجب ربا باشد جلوی عرش گرفته می شود و رد متعین می شود، نه معامله را باطل کند، چون معامله وقع صحیحن. این معامله جنس به جنس بود، موزون و مکیل بود. ده من از این گندم را گرفت فروختم به ده من از اون گندم. این به این گندم نیازمند بود، اون به اون گندم نیازمند بود، لذا با هم معامله کردن. این معامله بقیه صحیح هم. اگر ربا بیاید تو این جریان عرش است. پس فهاهنا مقامان، این که آیا این باعث ربا هست یا نه؟ ثانیا این که اگر ربا هست آیا به اصل معامله سرایت میکند یا در محدوده همین این میشه ربا؟ این دیگه ربا معامله نیست. والحمدلله رب العالمین.